بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که نزاع در مره و تکرار در رابطه با مفاد هیئت باشه، اشکال مهمی سیدنا الاستاذ اعظم الامام قدس سره شریف در این رابطه دارند که توضیح کلام ایشون به ضمیمه بعضی از اضافات رو من می کنم. می فرمایند که اگر مره و تکرار علا فرض المدخلیه، چون سه قول در مسئله وجود داره، یک قول دلالت بر مره است، یعنی مره قیدیت دارد، یک قولت بر تکرار، یعنی تکرار قیدیت داره، یک قولم این است که نه، هیچ گونه قیدی به نام مره و تکرار وجود نداره. بحث در محل نزاع بین این عقل بود که آیا این اقوال ثلاثه در ماده جاریه یا در هیئت جریان داره. در رابطه با ماده دو دلیل اقامه شد که ارتباطی به ماده ندارد، ارتباط به مجموع هم که به حسب ظاهر نداشت، چون مجموع وضع نداره، تمحض پیدا کرد در ارتباط به هیئت. امام بزرگوار می‌فرمایند که از کردم با یک توضیحات و اضافات. خب اگر ما مره را بخواهیم قید بگیریم با توجه مفاهیت عبارت از بعث و تحریر اعتباری و مفاد ماده ام ماهیت، می توانیم اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم بعث و تحریک مرتن متعلق به ماهیت. خب این قابل تصور هست، اما وقتی که سراغ قول دوم میاییم که عبارت آره تک باید قید برای هیئت باشه روی این فرض، و اگر قید هیئت شد اون وقت چه معنایی پیدا میکنه؟ ناش این میشه که بعث و تحریک مکررن به مفاد ماده که عبارت از نفس ماهیت متعلق شده. نفس این معنا یک چیز غیر معقولیه، نمی شود چنین حرف رو زد، نه اینکه دلیل بر خلافش داریم، نه اینکه ادله نفس تکرار میکنه، فی نفسه خودش غیر معقوله. چرا غیر معقوله؟ برای اینکه ماهی واحده بدون هیچ گونه تغییر و اختلاف حتی از نظر زمان و غیر زمان چطور می شود که بعث و تحریک به صورت تکرر تعلق به این ماهیت بگیره؟ به سبب یه هیئت افعال با یک استعمال که حتی در زمان استعمال هم تعددی وجود نداره، ما با یک استعمال بعث و تحریک را به صورت متعدد متوجه ماهیت بکنیم. یک ماهیت یک بعث و تحریک میتواند او متعلق بشه. حالا ما چه مفاد هیئت را اراده ام بدانیم، همینه. بعث و تحریک هم بدانیم همینه. اراده همونطوری که سابقا عرض کردیم، این تشخصش انما هی بالمراد. اگر مراد واحد باشه و هیچ گونه تعددی در مراد وجود نداشته باشه، ارادات متعدده نمی شود به مراد واحد تعلق بگیره. بگوید چند مرتبه من فلان چیز رو اراده کردم، فی زمان واحد، فی آن واحد، با هیچ گونه تغییر و تحویلی. این عیناً یک مشابهی پیدا شد مراش. عرض می شود یکی از دوستان از اهل علم، خیلی آدم مزه شیرینی هست، یه وقت به من رسید موقعی که ما در یزد تبعید بودیم، ایشونم اهل یزده، کوچه به من رسید، گفت من خیلی حافظه‌ام قوی شده. گفتم چطور؟ گفت من 700 تا قل هو الله از حفظم. گفت 700 تا قل الله از حفظ دارم. حالا اینم تقریبا شبیه هم معناست که ارادات متعدده به یک مراد بخواهد تعلق بگیره بدون هیچ گونه اختلافی، این غیر معقوله. در بعث و تحریک هم همینطوره. یک وقت جنبه تأکید داره، مولا ممکنه یک مسئله ای رو با اینکه واحده مکرر در مکرر امر بکنه. پدر نسبت به فرزندها کذا، ولی اینها جنبه تأکیدی داره. امر دوم مؤکد امر اوله، امر سوم و چهارم ها کذا. اما اگر ما جنبه تأکید رو هم کنار بگذاریم، به صورت حکم تأسیسی و امر تأسیسی بخواهد بحث و تحریک به ماهیت متعلق به، با اینکه در نفس ماهیت هیچ گونه تعددی وجود نداره، تقیدی وجود نداره، این یک امر غیر معقولیه. اون وقت آیا قائل به تکرار میتواند این امر غیر معقول رو ادعا بکنه؟ یا اون چی که ما در مقابل قائل به تکرار میتوانیم بگوییم این است که شما دلیل بر تکرار ندارید. به عبارت دیگر از نظر اثبات در قول به تکرار مناقشه می کنیم. اما اگر به مسئله رو به این صورت فرض کنیم، این ثبوتش محل اشکاله و امتناع در رابطه با ثبوت خواهد بود. وقتی که کلام به اینجا میرسه، کنه یک انقلتی سبز میشود. انقلت میگوید که درسته، ما حرف شما رو میپذیریم در صورتی که بحث و تحریک مفاد هیئت متعلق به نفس ماهیت باشه. این حرف شما پذیرفته است. چند بحث و تحریک به ماهیت مع کونها واحده لا یعقل ان یتعلق. اما اگر ما اینجا بیاییم این حرف رو بزنیم، بگیم در هیئت افعال بحث و تحریک به ماهیت متعلق نشده، بلکه به ایجاد ماهیت متعلق شده، پای کلمه ایجاد رو پیش بیاوریم، بحث و تحریک به ایجاد متعلق شده. حالا چراش یه مطلبی است که بعد با مرحوم آی آخوندم در همین مسئله مره و تکرار ما داستان داریم که ایشون میفرماید الماهیه من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، لا موجوده، لا معدومه، لا مطلوبه، لا غیر مطلوبه، که برداشت مرحومای آخون از این عبارت همونطوری که بعدن هم عرض می کنیم انشاءالله، این ایشون خیال کردن که ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه شد، معناش این است که طلب به تعبیر ایشون و به تعبیر و تحریک اعتباری، چون این اختلاف رو همیشه در باب اوامر ما ایشون داریم که ایشون مفاد هیئت رو طلب داند، ما مفاد هیئت رو همون طوری که بحث کردیم بحث و تحریک اعتباری میدونیم. وقت ایشون میفرماید الطلب لا یتعلق به نفس الماهیه، الا اگر به خود ماهیت متعلقه این با الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الا هیه مغایرت داره، که بیایم انشاءالله عرض میکنیم که ایشون این جمله رو اونطوری که فلاسفه اراده کردن از این جمله خلاف اون چیزیست که مرحوم آقای آخوند از این جمله برداشت می کنند. در همین بحث مره و تکرار انشاءالله این حرف پیش میاد. حالا این قلت بیاد همین حرف رو مبنا قرار بده، بگوید بحث و تحریک اعتباری به ماهیت متعلق نمی شود، بحث و تحریک اعتباری به ایجاد ماهیت متعلق میشه. خب حالا چه فرقی داره؟ فرقش این است که ایجاد الماهیه قابل تکثر و تعدده، اما خود ماهیت تعدد نداره. خود ماهیت شیء واحده، اما وقتی که پای وجود پیش میاد ما میگیم وجودات الماهیه، مسئله از وحدت به تکثر میرسه. ماهیت واحده رو نمیتونیم بگیم ماهیات، اما وجودات یک ماهیت رو ازش تعبیر به وجودات میکنیم. پس معلوم میشه که در مرحله ایجاد تعدد وجود داره. خب اگر تعدد وجود داشت چه مانعی داره که تکرار به عنوان قیدیت در رابطه با مفاد هیئت باشه؟ بگوییم بعث و تحریک مکرر به چی متعلق شده؟ الا ایجاد الماهیه، و چون این ماهیت قابل تعدده پس مانعی نداره که بعث و تحریک هم مکرر باشه، مانعی نداره که بحث و تحریک اعتباری قید تکرار همراه او اخذ شده باشه. هر کسی به صورت انقلت این اشکال رو کرد، جوابش جوابی من اضافه می کنم بعد جواب امام رو عرض می کنم. یک جوابش این است که این کلمه ایجاد رو شما از کجا آوردید در این وسط؟ ایجاد و وجود، این از کجا این وسط پیشد؟ آیا کلمه ایجاد که ظاهر عبارت شما هم هست که البعث و تحریک الى ایجاد طبیعه، این بعد از کلمه الى این باید مفاد ماده باشه، چون هیئت افعل بعث و تحریک به مفاد ماده است. وقتی که شما مفاد ماده رو عبارت از ایجاد ماهیت قرار بدید، میتونید بگید بحث و تحریک اعتباری لا ایجاد الماهیت. خب جواب این حرف رو که ما دادیم، ما گفتیم که سکاکی میگوید که مصدر مجرد از لام و تنوین لا یدلو الا على نفس الماهیه، یعنی کلمه وجود همراهش نیست. همونطوری که در ضرب اون معنای مصدری، حالا چه ضرب هیئت و ماده مجموعاً باشه، هشم معنا داشته باشه یا نداشته باشه، چه به حسب ظاهر خود مصدر رو ما ماده همه مشتقات قرار بدیم، بالاخره ماده اضرب همونیست که در ضرب مطرحه. آیا در ضرب رو وقتی شما معنا می کنید مسئله وجود در کار؟ وجود الماهیه غیر الماهیه، این همه داد و قال شده که آیا در مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه حق اصالت الوجودی هاست یا با اصالت الماهیه هاست؟ و پیداست که وجود و ماهیت دو تا مطلب هستند. وقتی که مصدر مفادش نفس ماهیت شد، پس چرا شما به هیئت افعل میرسید میگید البعث و تحریک ایجاد الماهیه؟ این کلمه ایجاد رو از کجا شما در آورد؟ اگر بخواید بگید توی ماده مطرحه، ماده که مفادش نفس الماهیه است، هیچ پای وجود در ماده مطرح نیست. و اگر بخواهید بگید در هیئت مطرحه، یعنی عنوان ایجاد در مفاد هیئت مطرحه، جوابش این است که نه، مفاد هیئتم بحث و تحریکه. و اگر بخواهید بگید که دلیل بر این که مسئله ایجاد در مفاد هیئت مطرحه، این است که در عالم امتثال راهی برای تحقق امتثال جز مسئله ایجاد وجود نداره. آیا امکان داره از غیر راه وجود و تحقق بخشیدن به مأمور و به امتثال تحقق پیدا بکنه؟ پس معلوم میشه که پای ایجاد در کاره. جوابش این است که نه، مقام امتثال غیر از مقام تعلق تکلیفه. امتثال با وجود تحقق پیدا میکنه، اما مرحله تعلق تکلیف، مرحله تعلق تکلیف به ماهیته. و اگرچه بدون وجود هم امتثال حاصل نمیشه، اما وجود در مکلف و به و در متعلق تکلیف نقشی نداره. پس اولا این وجود رو شما از کجا میآورید؟ این رو عرض کردم، من اضافه کردم. ثانیاً گفتیم ما، ما جواب این حرف رو ما جوابم، شما از اینجا خارج شدید، از این خارج شدید، برای اینکه ما دو تا دلیل اقامه کردیم که عرض می شود که اشکال صاحب کفایه مرحوم صاحب فصول نیست. یه دلیلی هم همون بود که گفتیم از که نه مبنا داریم، این جهت رو میگیم. گوش بدید حالاش، در این برگشتید به حرف دو روز قبل، عرض می شود که و اما جوابی که ایشون از این انقلت می فرمایند خیلی خوب، ما پای ایجاد رو تو کار میاریم، میگیم البعث و تحریک الی ایجاد طبیعه. قائل به تکرار چی میگه؟ مکرره. اشکال ایشون، اشکال امام بزرگوار اینه که هیئت دارای یک معنای حرفیه، معنای حرفی هم همون طوری که در بحث حروف ما ذکر کردیم عبارت از اون معانی است که هیچ گونه استقلالی در هیچ مرحله ای برای او وجود نداره، نه در مرحله ذهن استقلال داره، نه در مرحله خارج استقلال داره، و در کلام و تشکیل کلام استقلال داره. البته خب اگر نظرتون باشه توضیح دادیم، ما اینجا رو یادم میاد طبعاً لمرحوم کمپانی ما عرض کردیم که این مسئله‌ای که شایع شده که وجودات یا جوهره و یا عرضه، نه، واقعیت این است که یک وجود سوم ضعیفی هم وجود داره که نه تنها مقامش از جوهر پایین تره، بلکه از عرض هم پایین تره. برای اینکه عرض نیاز به یک موضوع، نیاز به یک معروض داره، اما این وجودات قسم سوم نیاز به دو تا شیء داره. وقتی که شما زیدون فدار واقعیتش رو میخواهید بررسی بکنید، این ظرفیت و دار لزیدن، نه مفهوم ظرفیت، واقعیت ظرفیت، این هم نیاز به دار داره، هم نیاز به زید داره. اگر دار باشه زید نباشه، فدار طوق نداره. اگر زید باشد و دار نباشه، فدار تحقق نداره. یک وجود سوم ضعیفتر از وجود عرض، او ظرفیت و دار لزیدن، این خودش یک واقعیته، نه یک امر اعتباری تخیلی. زید قبل از این که در دار بیاد با بعد از آنی که در دار آمد، در واقعیت تغییر پیدا شده، نه اینکه اعتبار دو مسئله پیش آمده، دو تا واقعیت زید در دار با زید بیرون دار، این دو تا حقیقت و دو تا واقعیت که حالا بحثش رو ما مفصل عرض کردیم. حالا امام بزرگ فرمود معانی حرفیه در هیچ مرحله ای استقلال نداره و لحاظ استقلالی به او تعلق نمیگیره، همیشه به عنوان حالتا للغیر، وصفا للغیر، آلتا للغیر ملاحظه می شود. خب حالا این چه جوابیه؟ می فرمایند که اگر ما تکرار را به عنوان قیدیت در رابطه با مفاد هیئت آوردیم، معناش این است که در استعمال واحد هیئت را بما ان لها معنا حرفی آلتا للغیر ملاحظه بکنیم و بما این که می خواهیم تقیید بکنیم او را به تکرار، لازم میاد که استقلالاً ملاحظه بشه. چطور میشه در استعمال واحد ما برای هیئت هم حساب لحاظ عالی باز بکنیم و هم حساب لحاظ استقلالی باز بکنیم؟ بعد یک دفع توهمی باز میفرمایند. دفع توهم اینه که کنه کسی به ایشون عرض میکنه که خود شما به ما یاد دادید که قیوداتی که در جملات هست، در این قیودات در رابطه با حیات، مثلا وقتی که شما میگید ضرب تو زیدن یوم الجمعه، این یوم الجمعه قید چیه؟ آیا قید ضرب به معنای اسمیه، قید متکلمه، قید زیدن مفعوله؟ این درسته که از نظر نحوی شما میگید به ضرب تو متعلقه، اما به چی ضرب تو متعلقه؟ این به اون مفاد هیئت ضرب تو متعلقه، یعنی وقوع الضرب من المتکلم، مثل کون و زیدن فدار. این وقوع الضرب من المتکلم یک معنای حرفیه، مفاد هیئت ضربتوست. تقیید یوم الجمعه حتما در رابطه با این معنای حرفی و در رابطه با این مفاد هیئته. پس چطور شد شما اینجا که میرسید در ضربت و زیدن یوم الجمعه میایید قید یوم الجمعه رو در رابطه با مفاد هیئت ضربت و میدونید؟ از طرفی هم هیئت ضربت و معنای حرفی داره، چطور اونجا تقیید امکان پذیر شد؟ اما وقتی مسئله تکرار در ما نحن فیه مطرح میشه، اینجا میفرمایید مسئله تقیید هیئت غیر ممکنه. ما الفرق بین این دوتا؟ جوابی که ایشون از این توهم ذکر میفرمایند، جواب این است که در ضبط و زیدن یوم الجمعه این هیئت دو تا لحاظ به مناسبت اصلش و به مناسبت قیدش به او تعلق میگیره. وقتی که شما میگید ضربتو، اینجا هیئت لم یلحظ الا تبعا، لم یلحظ استقلالا. در رابطه با ایراد و گفتن ضربتو، هیئت همون لحاظ عالی و لحاظ غیر استقلالی داره. اما از این مرحله که میگذرید، این کلمه تمام میشه، به دنبال زیدن رو هم میآورید، حالا میخواهید بیاید سراغ یوم الجمعه، اینجا بر میگردید همون هیئتی را که قبلا در گفتن ضربتو به نحو غیر استقلالی ملاحظه شده، برای تقیید به یوم الجمعه استقلالا ملاحظه می کنید. این مانعی نداره. این دو تا مرحله است. یک مرحله گفتن ضربتو به عنوان اول کلامه، یک مرحله تقیید این هیئت به یوم الجمعه در آخر کلام. در ضربتوی اول کلام لم یلحظ الهیئه الا تبعا، و در یوم الجمعه آخر کلام همین مفاد هیئت رو مجددن استقلالا ملاحظه می کنید و مقیدش می کنید به یوم الجمعه. اما در مانحنفی مسئله اینطور نیست. شما یک صیغه بیشتر ندارید به نام هیئت افعال، دو تا جمله و دو تا کلمه وجود نداره، یک کلمه است مرکب از ماده و هیئت، مادهش خارج، باقی میمونه یک هیئت. این یک هیئت که لها معنن حرفی و دیگه غیر از اینم چیز دیگری وجود نداره، این چطور میشه آن واحد هم استقلالا ملاحظه بشه هم طبعا ملاحظه بشود؟ این چطور تعقل پیدا میکنه؟ به خلاف ضربت و زیدن یوم الجمعه، اونجا تقیید به هیئت میخوره، اما به لحاظ تعدد کلام، تعدد کلمه، مانعی نداره که دو تا لحاظ مطرح باشه، یکی عالی و یکی اقلالی. اما در مانحنفی ما نمیتونیم این معنا رو تصور بکنیم، برای اینکه لیس لنا الا هیئت فقط. این هیئت فقط که دارای معنی حرفیه، چطور میشه که هم لحاظ طبعی در همین جا تعلق بگیره به او به لحاظ معنای حرفیش، و هم به لحاظ تقیید به تکرار، با اینکه کلمه تکرار در کلام ذکر نشده؟ بم اینجا ممکن بود که اگر بگوید که ادخل سوق مکررن، اینجا مانعی نداشت که ما بگیم استعمال هیئت در ادخل سوق به لزم حرفی هیچ مانعی نداره. وقتی که ما به کلمه مکررن میرسیم، یه لحاظ استقلالی ثانوی نسبت به هیئت داشته باشیم. اما فرض این است که ما کلمه مکررن در عبارت نداریم. اونی که در عبارت وجود داره ما این محیعت، فقط مادهش هم که خارج از این بحث فعلا علاما و المفروض. اون وقت این که لها محرفی طور می شود که در این اینکه لحاظ متعلقه به او لحاظ عالی و طبعی باشه، در این حال به لحاظ تقیید به تکرار نه با کلمه رن، تکراری که در بطن معنای هیئت افعال وجود داره و در نفس معنای هیئت افعال وجود داره، یک لحاظ استقلال به او تعلق بگیره. پس با اینکه ما اکثر قیود رو در موارد مختلف در رابطه با مفاد حیات میدانیم و خود حیات میدانیم، اما اینجا خصوصیتی داره که ما در رابطه با هیئت نمی‌تونیم تقید به تکرار رو مطرح بکنیم. باز یک انقلت و قلت دیگری در کلام ایشون هست و یک نتیجه گیری که او رو بعد انشاءالله عرض می‌کنیم.